بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که سزار دارید در گلشن آثار سراسر انوار شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم و حکایتی از بوستان انتخاب شد در خصوص نصیحت فردی به پروانه که چرا با شمع رفیق هستی، آخه او میسوزونه تو رو، عاقبتی نداره، مناسبتی بین تو و اون نیست. بعد رسیدیم به پاسخ پروانه که اولین پاسخش را در جلسه پیش عرض کردیم و پاسخ دوم پروانه را گوش میکنیم. خب پاسخ اولش این بود که مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پندارین شعله بر من گل است. این پاسخ اولش بود، توضیحش دادیم. دوم میگه نه دل دامن دلستان می کشد، که مهرش گریبان جان می کشد. یعنی فقط دل من نیست که دنبال او میره، بلکه او هم گریبان مرا می کشه. اینجا مراد آیه یحبهم و یحبونه نیست که محبت طرفینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، میخواد بگه دو طرفه، تنها دل من نیست که شیفته و شیداست، بلکه اونم جاذبه ای درش هست که گریبان جان منو میکشه. ضمن اینو از دل و جان صحبت کرده که دل من گرفتار اوست، اما جاذبه او جان منو میکشه. فاصله بین دل و جان اینجا سعدی در واقع دو مرتبه از حقیقت انسان رو بیان کرده، دل و جان. جن هم جان، همون روانه، همون حقیقت آدمی است. دلم از انسان، ولی در دو مرتبه. تو گویی خواسته سعدی طرفینی بودن عشق بیان کنه، که اگر من دلم در گرفت معشوقه، تنهایی من نیستم، از اون طرف هم کشش هست، کشش او داره منو میکشه. یعنی در واقع من نمیتونم از چنبره محبت او بیرون باشم و اون کشش داره، جاذبه داره، و واقعا هم معشوق جاذبه داره. میخواد بگید که هم اختیار هست هم بی اختیاری. از اون طرف که من گرفتارم، که خب منم که میرم، از اون طرف کشش اونم نباید نادیده گرفت. اون کشش رو من چه بکنم؟ اون کشش من رو میکشد. بله، همون طرفینی بودن عشق رو بیان میکنه. خب طبیعتا عشق دو طرفه. عشق مثل علمه، عشق مثل آگاهیه، دو طرف داره. عاشق بدون معشوق که نمیشه آقای لاریجانی، و معشوقم بدون عاشق نمیشه. اصلا میشه معشوق رو فرض کرد که عاشقی نداشته باشه؟
نه.
و عاشقی رو فرض کرد که معشوق نداشته باشه؟ نمیشه فرض کرد، نه. ولی حالا حتی اگر فرض کنیم که یه عاشقی معشوق نداشته باشه، حتی حداقل عاشق خود عشق هست. به قول یک شاعری گفته که خیلی رندی کرده، میگه عاشق عشقم و دیوانه دیوانگی هم. حتی اگر من معشوق نداشته باشم در بیرون، عاشق خود عشقم که در خود منه. ولی این معنیش اینه که عاشق بدون معشوق نمیشه. حالا گاهی معشوق بیرونه.
این حرف موحدین هم هست، میگه من عاشق عشقم،
عاشق عشقم. ولی به اعتبار، به دو اعتبار دوتا میشه. در هر حال عاشق بدون معشوق نمیشه. حالا این معشوق گاهی ممکنه بیرون باشه، گاهی در درون باشه، این فرق نمیکنه. ولی عاشق بدون معشوق فرضش محاله، چون که معشوق بدون عاشق هم فرضش محاله. این درباره علم هم همینطوره. اینی که میگن حقیقت ذات اضافه است، یعنی ما علمی داریم که معلوم نداشته باشه؟
نه.
و معلومی که علم نباشه؟
نه، نمیشه.
معنی نداره، این طرفینیه. زمینی که از مقوله اضافه نیست، نمیشه بگی علم از مقوله اضافه است، نمیشه بگی عشق از مقوله اضافه است. ولی در حقیقتش اضافه هست، یه حقیقت عشق. علم هم یه حقیقته، ولی دارای اضافه است. پس بنابراین همیشه عاشق معشوق داره، معشوق هم عاشق داره، و این طرفینی به این معنی است. حالا سعدی اینجا رندانه همین مسئله رو مطرح کرده، میگه نه تنها دل من در گلو معشوقه، ولی جاذبه اونم جان منو داره میکشه. این در واقع پاسخ دیگری است که پروانه به ناصح میده، میگه
دل من... دامن دلستان میکشد که مهرش گریبان جان میگیره.
مهرش که همون عشقه، مهر همون محبته، گریبان جان من در اختیار او داره میکش. گریبان یعنی تناب من دست اونه، در واقع گریبان من در اختیار او داره من میکشه. خب من به خود نمیرم، به مهر او میرم، به دل خودم میرم، مهر اونم داره منو میکشه. در واقع هم کشنده هست هم رونده، هم او میکشد هم من میروم. دو تا عامل هست، عامل کشندگی معشوق که میکشد، عامل روندگی من. خیلی سخن جالبی داره پروانه میگه.
این برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من برده.
آره هر دوشم حافظ به این صورت تکرار کرده. خودم. اون تکرار نه، اون در واقع همین دوئیته، یه نوع طرفینی بودن عشقه. بله. و در واقع حقیقتش همون یحبهم و یحبون الله. یحبهم و یحبون الله. خدا موجودات رو دوست داره، انسانها رو، و انسانها یحبونه. و اگر بخوایم درست تفسیر کنیم آیه کریمه رو، باید بگیم تا یحبهم نباشد یحبون الله نیست. اگر یحبهم نبود و اگر خدا دوست نمی داشت انسانها را، انسانها می توانستن او رو دوست داشته باشن؟ ها؟
نه خیر.
یعنی اصابته. محبت انسان ها نسبت به حق انعکاس و پرتوی از محبت حق به انسان هاست. و به همین جهت در آیه کریمه هم یحبهم قبل از یحبونه هست.
احسن.
اول میگه یحبهم
بعد یحبونه،
سپس میفرماید یحبون الله. یعنی یحبونه که انسان ها حق رو دوست دارن، انسان های عاشق و دوستدار، انعکاسی از محبت حقه، پرتو محبت حقه.
پس میشه گفت اصالت محبت و عشق با خداست.
همینطوره. اگر انعکاس محبت حقه، همه چیز انعکاس حقه. ببین آقای نادرجانی، مگه چیزی همه چیز عالم انعکاس نور حقه؟ محبت در عالم اگر هست برای اینکه خدا محبه، عشق در عالم اگر هست برای اینکه خدا عشق داره، علم اگر در عالم هست برای اینکه خدا علم مطلقه، قدرت اگر در عالم هست برای اینکه خدا قدرت مطلقه. ببین یکی از عرفای بزرگ کلام زیبایی فرموده، میگه اونجایی که خدا غایب باشد، اونجایی که خدا غایب باشد، البته غایب از نظر اذهان و افکار، اشباح حاکمند. خیلی حرف عجیبیه. اونجایی که خدا غایب باشد اشباح حاکم میشود. اشباح حاکم میشود یعنی چی؟ شبح یعنی شبه. چی؟ اشباح جمع شبهه. شبه یعنی توهمات، تخیلات، چیزهای واهی، چیزهای بیمعنی. اونجا که خدا غایب، ببین ذهن انسان هیچ وقت در خلاء به سر نمیبره. آقای داری جان، انسان در خلاء نمیتونه زندگی کنه. شما ذهنتون در خلاء نمیتونه معنی داشته باشه. ذهن باید پر باشه. ذهن خالی محض در خلاء این ذهن نیست. اصلا ذهنی که در خلاء ذهنه. خب اگر خدا در دل آدمی نباشه و در فکر آدمی نباشه، خالی که نمیمونه فکر آدمی،
احسان.
دل آدمی که خالی نمیمونه، به جاش چیزای دیگه میاد. چی میاد؟
شبهات،
اشباح. اشباح که حقایق نیستن اونا.
اشباح
حقیقت الحقایق حق تعالی است. اگر حقیقت الحقایق نباشه، وقت حقایق هم دیگه نیست، چون حقایق در پرتو حقیقت حق حقیقتند. اگر خدا که حقیقت الحقایق است غایب باشه، اونی که به جاش میاد در ذهن اشباحه، یه جن و پری و این حرف، این موهوماتی که حالا میبینی، این موهوماتی که امروز هم خیلی به خصوص در قرن بیستم، آغاز قرن بیست یکم که ما هستیم، ضمن اینکه از یک سو بشر خیلی پیشرفت و تکامل و تعالی علمی پیدا کرده، به نظر من خرافات هم فراوان شده. آقای داریجانی الان اذهان مردم یه سادگی عجیب پیدا کرده. این عرفان های قلابی که حالا شما میبینید در آمده، رنگ و وارنگ، غربی و شرقیش و هندیش و این طرف و اون طرف، عرفان های قلابی در کوچه بازار تهران شما سراغ داری یا نه؟ میبینی که آدم ها دوچار چه اوهامی هستن. اینا اشباهه. اونجا که حق قایب بشود، اشباه حاکم میشه. اشباه
قرآن هم میفرماید من یعشان ذکر رحمان نغیض له شیطان و هو قرین
و هو قرین.
چه قاعده زیبایی.
خیلی اصلا این
پس هیچ بشری نمیتونه بدون خدا باشه.
اصلا خلع، انسان در خلع بتو نمیتونه بسن. ببین اصلا نه که انسان در خلع، ذهن آدم در خلع نمیتونه به سر ببر. اصلا خلع وجود نداره. خلع، خلع یعنی هیچی نباشه، این معنی نداره اصلا از نظر حکما. خلع
کاذب پر میشه.
حالا امروزا میگن خلع درست میکنن، این خلع مثلا امروزا هم خلع حقیقی نمیتونن درست کنن. خلعی که مثلا از هوا، از چیزا، از بعضی عناصر، چیزاری فضا رو ممکنه خالی کنه از بعضی عناصر، ولی ممکنه عنصر ناشناخته ای درش باشه. خلع حقیقی که هیچ درش نباشه اصلا محاله. وقتی حقیقت در دل آدمی نباشه و در ذهن انسان حقیقت نباشه، به جاش اشباح میان، اوهام، توهمات، تخیلات میاد پر میکنه، چنون که ما میبینیم نظایرشو. و این خیلی، و این هم آیه شریفه که قرائت فرمودین خیلی خوبه. کسی که از ذکر حق غافل باشه، نغیض له شیطان و هو قرین. خیلی مهمه.
عجب.
یعنی بلا فاصله، یعنی حتی فاصله نی، به مجرد غیبت حق جاش از باطل پر شده، از فاصله هم نمیفته ها. لحظه ببین خلع وقتی محاله. بذار من این مثال بزنم برای اینکه امتناع خلع رو بیان کنم. حالا امتناعش که عقلی فلسفی است، ولی با این مثال تجربی بزنم. ببینم شما وقتی سرنگو که دیدی که طبیب وقتی میخواد بکشه یه چیز رو،
آمپول
که مثلا اون مایع بیاد، میکشه. وقتی میکشه چه اتفاق میفته؟ هوا، این درون این سرنگ پر از هواست. هوا رو که میکشه، جای هوا چی؟ خالی میشه. چون خلع محاله چی میشه؟ اون مایع رو میکشه. اگر خلع محال نبود، ممکن شما هوا رو بکشی، اون مایع هم نیاد. پشت اون مایع چیزی نی، یه چیزی مایع رو حل نمیده. ولی شما هوای درون سرنگ رو میکشی، خلع ایجاد میشه. خلع چون محاله، چه اتفاق میفته؟
مایع رو به درون میکشی.
بلا فاصله، فاصله هم نمیشه. به موازات خارج شدن هوا چه اتفاق میفته؟
مایع میاد تو.
به موازاتش، یعنی هیچ فاصله ای نیست. خلع محاله. این حال مثال محسوس بود من زدم خدمت شما. در ذهنم همینطوره. به موازات خالی شدن ذهن از حقیقت، به موازاتش بدون فاصله پر از چی میشه؟
اوهام،
اباطیل، اوهام، اشباه و هو قرین. این کلمه قرین رو دارم معنی میکنم در آیه شریفه، چقدر لطیفه.
و نغیر له شیطان
و هو قرین.
و هو قرین
یعنی اصلا فاصله نمیشه. حق رفت، شیطان جاش نشسته بدون فاصله. و هو قرین خیلی کلمه عجیبی، کلمه عجیبی در آیه شریفه. و هو قرین نزدیکه. اینه که برمیگردیم به همین بحث اینجا که خلع نیست و یحبهم، انعکاس محبت حق این محبت هاست و اصل محبت در حق تبارک و تعالی هاست.
نبود نقش دو عالم
که رنگ الفت بود زمان
طرح محبت،
نه این زمان افکن. این چقدر حرف عجیبیه. نبود نقش دو عالم. نقش دو عالم یعنی حتی تصویرش نبود. دو عالم یعنی چی؟ یعنی ملک و ملکوت، یعنی مجرد و مادی، ناسوت و لاهوت. نبود نقش، حتی فکرش هم نبود که رنگ الفت بود. عجب حرفی. چون میگه نقش نبود، اونجا میگه رنگ الفت بود، اثر الفت بود. زمانه طرح محبت، نه این زمان افکن. این معنی چیه؟ همین شعر رو معنی کنیم به دنباله همین شعر. یعنی وقتی دو عالم نبود و محبت بود، یعنی چی؟ یعنی دو عالم نتیجه محبت.
احسن.
یعنی عالم از محبت ناشی شده.
احسن.
اگه دو عالم نبود و محبت بود، یعنی منشه پیدایش هر دو عالم ملک و ملکوت محبت. محبت کی؟ عالمی که نبود. محبت. یعنی چون خدا دوست داشت عوالم را آفرید و دوستی خدا با علم خدا جداست.
نخیر.
محبت حق این علم حق، این آگاهی حق. یعنی عالم نتیجه آگاهی و محبت حق. و این در این شعر داره میگه سعدی علیه الرحمه.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود.
آنچه رخ زیبا بود.
علامه طباطبایی.
بله بله. ولی زیبایی
تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود.
کشش لیلا بود. کشش، کشش. این کشش خیلی مهمه.
بله.
کشش خصلت محبت. جذبه محبت کشش.
بله خیلی زیبا. نه دل دامن دل ستان می کشد، که مهرش گریبان جان می کشد. با این معنا میشه اصلا از اول کشیده.
بله.
درو برده بوده.
اصلا گریبان جان در گروه محبت او هست.
بله. نه خود را در آتش به خود میزنم که زنجیر شوق است در گردنم.
بله. این من نیستم که خود ما در آتش میاندازم. یه زنجیری به گردن من است که زنجیر شوق. شوق یعنی عشق. شوق و عشق و محبت و اینا واژه هایی است که تقریبا یه معنی داره. شوق همون عشقه، عشق هم همون شوقه، هر دو هم معنی محبته. البته کلمه شوق حالا در روایات آیات ما هست، محبت هم که هست، یحبهم و یحبونه رو قرائت کردیم. کلمه عشق در قرآن نیست، که واژه عشق به علت اینکه از عشقه بوده و پیچیده بوده و اینا یه دلایل داره، چون عشق از عشقه است. عشقه اون گیاهی است که به یه درختی میپیچه و اون درخت رو نمیذاره رشد کنه. این کلمه چون از نظر لغوی من داشته، این کلمه عشق در قرآن کریم به کار برده نشده، ولی محبت به جای به کار برده شده، که محبت کمتر از عشق نیست. حبش اشد حبا لله در قرآن هست. اشد حبا یعنی حب شدید، در واقع همون عشقه. حالا داره میگه که زنجیر شوق به گردن من بود و شوق میکشد و میبره. این جاذبه ی عالم یعنی شو در عالم جاذبه هست. ببینم حالا دیگه الان که نیروی جاذبه کشف شده، خیلی سابق شاید نیرو جاذبه رو کشف نکرده بودن. مثلا ابن سینا در طبیعتش میگه وقتی سنگ از یه جایی از بالا به پایین میاد میل به مرکز داره، جاذبه اون موقع کشف نشده بود. فکر میکنن در این سنگ یه میل هست که به طرف مرکز میاد. حالا الان همه رو تحت تاثیر جاذبه معنی میکنن، جاذبه میکشه نه میل. اما البته اون قدیم، هیئت طبیعت قدیم، این طبیعت فیزیک جدیده، ولی هیچ فرقی نمیکنه. هم در میل کشش هست، هم در جاذبه. هم قدما که به میل قائل بودن و جاذبه رو کشف نکرده بودن، هم امروز که جاذبه عمومی کشف شده. اون جاذبه عمومی نیوتن کشف کرد دیگه، کشف نیوتنه. ولی چه فرقی میکنه؟ دو تا نظریه الفه کاملا آثار مختلف داره و نتایج مختلف علمی ازش میشه گرفت، اما هم جاذبه میکشه هم میل میرود با کشش. در واقع کشش کششه، چه به صورت میل باشه چه به صورت جاذبه باشه. و خلاصه میل و جاذبه همه آثار عشق و عالم نتیجه عشق و عشق هم همون محبته. و برمیگردیم به تفسیر آیه شریفه که یحبهم و یحبون الله.
یحبون، این نکته لطیفی که اشاره فرمودید که عشق حقیقت ساری و جاری هم هست.
بله ساری است. بله
هیچ جا رو خالی نمیگذاره.
نه
پر میکنه. خیلی مهم،
خیلی مهم. پر خلع نیست. ببین ابن سینا رحمت الله علیه که واقعا فیلسوف بزرگ تاریخ بشره، البته اسلامیه مال ماست، اما من ابن سینا رو یه بزرگ تاریخ بشر میدونم. یه رساله‌ای داره کمتر خونده شده، رسالتون فی سریان العشق فی الموجودات. اصلا اسم یه رساله سریان عشق در موجودات، یعنی همین که ما عرض کردیم اینجا خدمت شما، یعنی عالم پر از عشقه، ساری و جاریس عشق در همه موجودات، در جماد و نبات، در همه موجودات سریان داره عشق، یعنی همون کشش، همون جاذبه. عرض کردم در جلسه قبلی به قول جامع میگه وقتی آب از بالا به سرازیر میره این علمه و علم آگاهی و عشقه، یعنی جاذبه است، کششه، کشش عشقه. کجایی هست، کجای عالم از کشش خالی است؟ خلع نیست، همه چیز مجذوب، همه چیز
کنز مخفی بود. ز پری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد.
بله اصلا این مسئله جاذبه عمومی که امروز در فیزیک امروز مطرحه، عمومی یعنی چی؟ جاذبه عمومی یعنی چی؟ یعنی همه موجودات این عالم تحت تأثیر یک نوع جاذبه هستند. خود جاذبه رو منتش نمیگن جاذبه تمام میشه. ما حق داریم که جاذبه رو تحلیل کنیم که جاذبه یعنی چی. خب اینم که جاذبه رو معنی میکنیم، کشش فارسی و جاذبه عربیه. کشش، کشش یعنی چی؟ یقدر تمام رو معنیش کنیم. میکشد، شوق. حالا این شوق در طبیعت به معنی به جاذبه تعبیر میشه، در انسان چون همراه به معرفت با عشق تعبیر میشه. توجه فرمودید؟ البته وقت عشق انسانی که توأم با معرفت با جاذبه طبیعی خیلی فرق داره، نداره؟ جاذبه طبیعی اون معرفت انسانی درش نی، جاذبه است فقط. اما عشق انسانی چیه؟ فقط یه جاذبه کوره یا پر از معنیه، همه یه معانی درونه. اینو سلسله مراتب داره، یعنی لطیف و الطف داره، الطف و فلالطف، یعنی لطیف و لطیفتر میشه. و لطیفترین عشق، لطیفترین عشق در عالم هستی، لطیفترین جاذبه، چه جاذبه است؟
عشق،
عشق انسانی.
نه
عشق انسانی و سرانجام عشق الهی. عشق انسانی مقدم عشق الهیه. عشق الهی لطیفترین جاذبه است که در هستی قابل شناسایی است.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینید در خدمتتون. بسیار خوب استاد. استدلال دوم پروانه این بود که نه دل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد. یعنی تنها من نیستم دنبال او میرم، او هم مرا می کشه. که بحث شد که عشق طرفی نیست، هم معشوق طالب عاشقه، هم عاشق طالب معشوقه. یحب بهم و یحب بنا. نه خود را بر آتش به خود می زنم که زنجیر شوق است برگردنم. من خودم نمیرم، یه زنجیری منو میکشه که زنجیر شوق. منتها نکته دیگه اینجاست، مرا همچنان دور بودم که سوخت، پیشش نبودم که مرا سوخته بود. نه این دم که آتش به من در فرو.
بله
اول سوخته.
خیلی حرف مهمه، یعنی من قبل از این که به آتش برسم سوخته بودم. الان این سوختن دوم که آتش من میسوزه چیزی نیست. یعنی همون تفسیر دیگری است از همون بیت اول و پاسخ اول پروانه که آتشو من در دل داشتم. اون آتش بیرونی اثر آتش درونی است. توجه بفرمایید،
مرا چون خلیل آتش
داخل، اون منو سوخته بود قبلا. این آتش درونی در مقابل آتش درونی چیزی نیست. انا واقعا هم ببین، انسان هر آنچه در بیرون میبیند در درونم داره. ببینم درون انسان مهمتره یا بیرون انسان؟
خب درونش.
اینه، ممکنه کسی ظاهرم بگه که انسان یه درونی داره و یه برونی. اصلا این خود درون و برون یه مسئله مهمی آقای لاریجانی. مرز درون و برون کجاست؟ اینم خودش یه مسئله
پیداست.
مرزی که درون من از برونم و برون من کجاست؟ یعنی درون منظور نیست ام آوحشا، درون پزشکی منظور نیست، منظور کبد و نمیدونم کلیه و
جسم نیست. کلا
جسم نیست. درون، درون اندیشه است، درون فکره. اون درونه و اون کسی نمیدونه فکرهای ما کجاست، اندیشه های شما کجاست، کی میتونه پیدا کنه؟ محفظه اندیشه های شما کجاست؟ حالا فوری میگن در قفسه مغز و نمیدونم مقدم دماغ و عرض کنم که یسار و یمین، اینا حرفه.
بگردی پیدا نمی
کنه، هرچی بگرده، هرچی هم گشتن تا حالا پیدا نکردن. تمام سلول های مغز رو که به اصطلاح بررسی کردن اندیشه رو توش نیافتن، نمیتونن روح رو نمیتونستن پیدا کنن تو انسان. هرچی گشتن پیدا نشده روح. خوب بود، فقط شکافتن تا رسیدن به سلول ها. بنابراین اون درونه، مرزش هم نامشخص. یعنی هست مرز، اما نمیشه، یه مرز جغرافیایی نیست که بگیم از اینجا دیگه درونه، از اینجا برونه. یه چنین مرز جغرافیایی فیزیکی نیست. یه مرز فیزیکی نمیتونه درون از برون جدا کنه. مرز فیزیکی نداره، مرز وجودی داره، مرز مرتبه‌ای داره، مرز جغرافیایی، مرز فیزیکی نداره. خب حالا درون انسان مهمتره یا بیرون انسان؟ این مطلبی رو من اینجا به مناسبت عرض کنم. گاهی مناسبت موجب میشه که مناسبات که این مطالب رو عرض کنیم خدمت شما. ببین تفاوت انسان که درون داره، حالا موجوداتی که درونشون یا ندارن یا خیلی مهم نی. سنگ درون نداره، شجر، حجر درون نداره، حیوانات یه درونی دارن در حد حیوانی. درون انسان غیر متناهیه، خیلی گسترده است. بیرون انسان محدوده. بیرون ما چقدره؟ حداقل این کهکشان تو برید رو مرز کهکشان. ولی درون انسان نمیشه بگه کجاست. درون انسان خیلی گسترده است. حالا هر موجودی که شما در این عالم بشناسی، از موجودات طبیعی، جماد و نبات و حیوان، معمولا نیروهای بیرون کنترلش میکنه. مثلا یه آب رو چی کنترل میکنه؟ یه سدی که جلوش بکشی کنترل میشه. وزش باد رو چی کنترل میکنه؟ یه کوه، یه دیوار و زخیمی مانع از وزش باد میشه. عرض کنم پرنده به یک مانع بزرگی برخورد کنه دیگه نمیتونه پرواز کنه. هر موجودی وقتی محدود و کنترل میشه که یه مانع بیرونی بیا جلوشو بگیره. ببینم انسانو چی محدود میکنه و کنترل میکنه؟
چیزی.
مانع بیرونی؟
نه هیچ چیز.
یه کوه میاد جلوشو میگیره؟ یه باد میاد جلوشو میگیره؟ یک دیوار زخیم جلوشو میگیره؟ حال تو زندانش کن، حال تو زندانش کردی این افکارشو عوض کردی؟ مانع شدی؟
احسن.
مانع بدن شدی؟ آره تو خیابون دیگه راه نمیره. اما مانع فکر شدی؟ چی انسان رو از بیرون میتونه محدود کنه؟
هیچ.
هیچ موجودی علی اطلاق.
احسن.
پس چی میتونه انسان رو محدود و کنترل کنه؟ یه نیروی درونی.
چنبره زلف یار.
چنبره زلف یار که اون درونه نه از بیرون.
بیرون درون.
و آگاهی و عقل و عشق. عشق میتونه کنترل کنه شما رو از غیر معشوق باز داره و عقل میتونه شما رو از خیلی معاصی و از خیلی خلاف ها کنترل کنه. اون درون میتونه انسان رو کنترل کنه. ما این درون رو نمیدونیم یعنی چه، هم به بیرون چسبیدیم. این پروانه چقدر داره زیبا حرف میزنه، میگه اون آتشی که منو سوخته بود، اون آتش درون قبلا منو خاکستر کرده بود، سوخته بودم، اون نیرو مهم بود. این آتش برون که مهم نبود که تو من میترسونی از آتششم، من سوخته بودم، سوخته شده زدم به یه آتش دیگر و آتش دیگر آتش اون خرمن آتش نمیسوزانه. پروانه داره حرف میزنه. ببین پروانه چقدر خوب حرف میزنه. سخن سعدی است، از زبان پروانه شما میشنوی و سخن سعدی مال بدن سعدی نیست، سخن عقل سعدی است، سخن معرفت سعدی است و معرفت سعدی از آیات و آیات بینات قرآن کریم گرفته شده.
چقدر نکته لطیفیه. واقعا انسان موجود بیکرانه است، اگر از همه تعلقات و اغیار به در آید در چنبره زلف یار در آید.
دیگه اون گلستان ازلی و ابدیست دیگه.
امام موسی کاظم علیه السلام وقتی که او را به زندان میکشوندن، وارد زندان کردن، مناجاتی داره با خداش، می خدای تو اللهم آنسل آیسین لأولیائک ازا رجو توک، میگه هر کی از غیر تو به تو رجوع بکنه تو با او مانوس میشه. خب من رو بردم همچه جایی که با تو باشم، این دیگه زندان من نیست. چقدر لطیفه.
نه برای اولیای خدا زندان معنی نداره که، همه جا گلشن
بله
همینطوره. واقعا خب رسیدن به این مقام خیلی سخته. البته اینکه بارها و بارها مکرر خدمت شما عرض کردیم که ترک تعلقات، ببین انسان اینا تحلیل شده حتی از نظر فلسفی و حکمی، انسان همیشه گرفتار تعلقات. آقای لاریجان هرچی بره بالا بازی از یک تعلق به تعلق دیگر. ببین یکی از این متفکران غربی اتفاقا اینو گفته، خیلی حرف، یه انسان به غیر زندگی نمیتونه فکر کنه. ببینم شما میتونی فکر کنی در چیزی که بیرون از زندگی باشه؟ هر چی فکر کنی یه نوع زندگی است. حالا منتهی زندگی بهتر و بهتر و بهتر و بهتر یا بدتر و بدتر و بهتر و بهتر میشه. حتی زندگی اخروی بازم زندگی است. ممکنه کسی از زندگی دنیوی منصرف بشه به زندگی اخروی فکر کنه، ولی آیا بازم زندگی نیست اخروی؟
چرا؟
اون که میره تو بهش زندگی نمیخواد بکنه؟
چرا؟
تو جهنم هم یه نوع زندگی است، منطقی زندگی بده، بهش زندگی خوبه. بالاخره ما میتونیم یه لحظه یه جوری اندیشه داشته باشیم که خارج از زندگی باشه؟
نه خیلی
نمیشه. این متفکر عمیق میگه که زندگی تعلقه و ما نمیتونیم خارج از زندگی فکر کنیم. هیچ کس نمیتونه خارج از زندگی فکر کنه. حالا این زندگی انواع اقسام داره، رنگارنگه، اما بالاخره تو زن چنبره زندگی گرفتاره. این تعلقه. ترک این تعلق چگونه ممکنه که دیگه زندگی نباشه؟
مشکل.
این خیلی سخته. عرفای بزرگ به اونجا آدم ها میخوان ببرن بالا، یه جایی که دیگه رنگ تعلق، که از رنگ تعلق آزاد باشه.
سخت.
خیلی سخت. اگر کسی بتونه از رنگ تعلق آزاد بشه، اون جاودانگی مطلقه. مادام که در قید زندگی، زندگی تحول، زندگی ثابت یا متحوله؟ زندگی ثابت یا متحوله؟
متحوله.
و ثابتش خوبه یا متحولش خوبه؟
متحولش خوبه.
زندگی یه رنگ باشه که بی‌معنیه. ذات زندگی تحوله. حتی اخروی. می‌دونم بهشت ثابته متحوله.
متحوله.
لحظه به لحظه.
نو به نو.
نو به نو. زیبایی اندر زیبایی. ولی اگه یه رنگ باشه یه ثابت باشه که ملال انگیز میشه. خسته کننده نی؟
چرا؟ چرا؟
پس زندگی ذاتش تحوله. بله. در تحول جاودانگی نیست. جاودانگی یه چیزیست که ما نمیتونیم الان تصورش بکنیم و انسان تو اون مقام میتونه بره، تو اون مقامی که جاودانگی که قابل تصور نیست. یعنی ما نمیتونیم تصویرش حتی بکنیم. این خیلی مهمه. بنابراین در همین سخنان پاسخهای پروانه این حرف میگه من سوختم قبلا. از چی سوخته؟ از هر آنچه رنگ تعلق داشته. از هر آنچه رنگ تعلق داشته سوخته. خب حالا این آتش بیرون که شعله شمعه چه اثری در من سوخته داره؟
بسیار. سوختم من سوخته خواهد کسی تازه من آتش سند اندر خسی. آه. پس این زندان فی نفس بد نیست. حداقل اینی که آدم را از تعلقات دور میکنه.
بله بله بله.
اما اون کسی که دلش گره به یار خورده است، آنطور که در مناجات امام موسی کاظم علیه السلام بوده است، براش اینجا اونجا معنی نداره.
بله، یعنی کسی که در گروه محبوبه، کسی که در گروه محبوبه اینجا اونجا براش معنی نداره. هر کجا محبوب است اونجا گلشنه براش. اون براش می گر بود در قعر چاهی منزلم.
بله.
خوشتر از هر دو جهان اونجا بود که مرا با تو سر و سودا بود. بله. اونجا که تو هستی گلزاره، حالا هر کجا میخواد باشه، اما اونجا که تو نیستی فراقه، جهنمه، هجرانه، ولو وسط گلزار باشه.
همینو سعدی هم میگه که عیبم کند بر تولای دوست، که من راضیم کشته در پای دوست.
همین تمام شد. اصلا کشته شدن در پای دوست این آخرین آرزوی منه. این آخرین خواسته منه. حالا کیو میترسونی؟ از کی میترسونی؟ از سوختن منو میترسونی؟ از کشته شدن منو میترسونی؟ خب این رسیدنش هم خیلی مشکله آقای از زبان پروانه داریم ما این حرفا رو میشنویم. یعنی پروانه داره به ما نشون میده که میشه اینطور بود.
بله.
میشه اینطور بود. بعد
مرا بر تلف هرس دانی چراست؟ تلف شدن.
آره.
چه او هست اگر من نباشم روا.
که این حالا به زبان دیگه سعدی در جای دیگه فرمود چه او هست حقا که من نیستم. این از زمان هست. اینجا از زبان پروانه میگه، میگه چون او هست تلف شدن نابود شدن من شایسته و سزاواره که من نباشم. او هست و من نیستم. در جایی میگه که از قطره باران، اینجا از زبان پروانه داره میگه،
یا زبان قطره،
اونجا از زبان قطره باران، اونجا از جماد، اینجا از حیوانه. اون قطره باران وقتی رسید به دریا، وقتی دید دریاست، میگه چو هست حقا که من نیستم.
یکی قطره باران زعبی چکید،
خجل شد چو پهناوی دریا
به جایی که دریاست من کیستم.
گر او هست
حقا که من نیستم.
حالا یه قطره بیا در مقابل دریا وایسه بگه منم، میگه چه منیتی داره؟ ببین یه مطلبه، یه مطلب همون مقام فنای در دوسته، همون مقام رسیدن به کمال مطلقه. اما سعدی شیخ اجل هم به زبان پروانه میاره این حرف رو، هم به زبان قطره باران. از هر دو زبان جماد و حیوان ما میشنویم مطلب رو، ولی این زبان، زبان انسانه در حقیقت، این زبان خود سعدیه.
بسوزم که یار پسندیده اوست، که در وی سرایت کند سوز دوست.
امین امین.
یعنی یه راه ورود به ساحت یار همین سوختنه.
سوختنه اصلا، بلکه تنها راه.
تنها راه.
بلکه تنها راه، نه یک راه در میان راه های مختلف.
عجب.
بلکه تنها راه. یعنی مادامی که نسوزی و انانیت داشته باشی، فرعونیت داشته باشی، نرسیدی. یعنی در قید فرعونیت باقی هستی. این یک راه در میان راه ها نیست، بلکه تنها راهه. وقتی جب. که از خود بی خود بشی، فانی بشی، از قید تعلق برهی. یک راه در میان راه ها نیست.
چرا چنگویی که در خرد خیش حریفی به دستار هم درد خیش؟ چرا این نصایت های بیهوده را؟
اینه چیه میگی؟
اجل ناگهان در کمینم کشد همون به که اون نازنینم.
بله.
اون باید کشد باشه.
کشد یا کشد هر. میگه اگر بناست من به مرگ طبیعی بمیرم که میمیرم، که هر موجودی به مرگ طبیعی میمیره.
یه گنجشکی منو میخوره.
خب این که هر موجودی مرگ طبیعی داره. آخه منم اگه به مرگ طبیعی بمیرم که فقط در حد طبیعت باقی موندم، پس چه بهتر که من با مرگ انسانی بمیرم. به قول شاعر دیگه میگه که هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی که به اختیار میرد مرد است. البته مرگ اختیاری یعنی مرگ آگاهانه، نه یعنی مرگ اختیاری که آدم بره خودشو بکشه.
موتو قبلا تموت.
موتو قبلا تموت هم یعنی مرگی که این مرگ در این اختیاری یعنی رهیدن از غیر تعلقات، یعنی فانی شدن در معرفت معشوق. این مرگ اختیاریه، فنای عاشقانه، ولی نه اینکه خودکشی که گناهه. فنای عاشقانه، رستن از قید تعلقات، این مرگ اختیاریه. این کار انسانه و من فکر نمی کنم هیچ موجودی از مرگ اختیاری به معنی گذشتن از تعلقات برخوردار باشه. هیچ موجودی نمیتونه از خود برهد و به دوست زنده باشد. موجودات با مرگ طبیعی میمیرن، حداقل موجودات که ما در این عالم میشناسیم، جماد و نبات و حیوان، با مرگ طبیعی از بین میرن. یعنی فرصتشون تمام میشه، نیروی طبیعیشون تمام میشه، تبدیل میشن به یه صورت دیگه. اگر ما تبدل که قائل هستیم، تبدل در عالم، من فکر نمی کنم که حتی فرشتگان مرگ اختیاری داشته باشن. جبرئیل برای همیشه جبرئیله. جبرئیل ناجبرئیل نمیشه. میکائیل همیشه میکائیله. اسرافیل همیشه اسرافیل. یعنی حد معینی داره. این مرگ اختیاری که سعدی اینجا از زبان پروانه داره با ما صحبت میکنه، این مرگ اختیاری که فنا شدن در محبوب و معشوقه، فقط ویژگی انسانه، اختصاص به انسان. این قدرت انسانه و نه هیچ موجود دیگر. علل اطلاق ما نمیشناسیم موجود که این قدرت داشته باشه. و این قدرت انسان یعنی فداکاریش، ایثارش و عظمتش. و وقتی فنا شد در مطلق، یعنی مطلق شده انسان، یعنی قید تعین ازش برداشته شده، که حالا روی وحدت وجود عرفانی باید وارد بشیم که شاید خیلی صلاح نباشه وارد بشیم.
مرگ را بگزین و بردر این حجاب. این حجابت باید اسرار لباب. نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
در نوری روی،
تو که پروانه دنبال نور میره.
در یه بیت دیگه مولوی میگه مرگ را دانم ولی تا کوی دوست. مرگ را دانم، مرگ طبیعی رو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو. این خیلی مهم.
از یار ما خبرداری بگو، ور نشانی مختصر
داری بگو.
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو.
این خیلی مهم.
همه آیات و روایات و احادیث همینو میگه. پند مهم پروانه هم
همینه. اصاره معرفت. آره. این دیگه. بله. آره.
ولی چطوری که انسان نمیاد این حجابه، به نظر من اکبره، پاره نمی کنه.
خب بعضی پاره کردن. اگر هیچ انسانی حجاب پاره نکرده بود، این سوال شما پاسخش مشکل.
بله، اولیا تا.
خب بله، اولیا و پیروان اولیا و بله اینا این کار به این مقام رسیدن. اگر نرسیده بودند که نمیتونستن بگن. همین گفتنش دلیل بر اینکه رسیدن بعضیا. حالا بعضیا دلشون نمیخواد برسن. و اگر هم بنا بود همه میرسیدن که دیگه اختیار نبود. معلوم میشد که کار سختیه. اگه آسون بود که هنر نبود، که کار راه سختیه. بله
بله. دو بیت هم بخوانیم استاد دیگه. بله. بی اجل ناگهان در کمینم کشد، همون به که اون نازنینم کشد. یه دیدی یه گنجک داره پر میزنه منو میخوره.
نه
خیلی هم
مرگ
ناگهانی فراوانه،
سکته همه چیز. بله. هر لحظه ممکنه. بله. خب اون نازنین ما رو بکشه که اون چیه و این چیه، خیلی فرق داره. بساله
نه روزی به بیچارگی جان دهی، همون به که در پای جانان دهی.
بله.
حالا میگه اگه عاشقم نمیخوای بشی، حداقل بیا به فکر منافع خودت باش. آره.
این در واقع آخر داره سعدی اول عاشقانه صحبت کرد، پروانه داره میگه.
آره.
اون آخر محاسبه دقیق هم میکنه، میگه اون تنها زبان عاشقانه بودم زبان محاسبه است. آره. اگه بناس بری به امر ناچیزی، امر اتفاقی تصادفی، خب به خاطر نازنین رفتن بهتره یا به خاطر امور ناچیز؟ نازنینه. یعنی مرکز نازه، برای نازنین برو. خب البته بین این دو مرگ خیلی فاصله هست، مرگ اختیاری و مرگ طبیعی. عرض کردم مرگ طبیعی، هر موجودی مرگ طبیعی داره در این عالم. مرگ اختیاری از مختصات انسانه. هیچ موجودی مرگ اختیاری نداره جز انسان. عرض کردم حتی فرشته مرگ اختیاری نداره، انسان مرگ اختیاری داره. فقط شاید بعضی از فرشتگان مهیم، البته میدونیم که ما در فرشتگان مهیمین داریم،
بله،
که اونا دیگه اصلا اسمشون معلوم نیشی، از خود بی خودن، در هیمان حق مستقرن، در هیمان. مهیم یعنی در نور احدیت غرقند، اصلا خودی ندارند، اینا مهیمینند. شاید اونا، البته اونا به اختیار نیستند، اصلا خلقتشون همین بود، از اول همینطور بودن. ولی انسان میتونه به اون مهیم برسه با اختیار. اون فرشته به اختیار به اونجا نرسیده، خلقتش این بوده. اما انسان از اسفل سافلین میتونه به مقام مهیمین برسه. خیلی راهه، خیلی عظمته، خیلی عجب موجودی است انسان. هر چه بگیم درباره انسان کم گفتیم. انسان چه موجود شگفتیه، ولی نمیدونه شگفت خود چه متاسفانه.
بله، بسیار خوب. خوب، این حکایت زیبایی بود استاد، در دو جلسه خوندیم، در حدود 6 تا دلیل بسیار محکم و قوی پروانه در مقابل اون زاهدی که
نصیحت
یا ناصحی که بهتر بگیم او رو نصیحت کرده و آورده. نهایت اینی که انسان در این دنیا باید ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، باید با خدا معامله بکنه که ضرر نمیکنه، جاودان میشه.
التون اشترا به ان لهم الجنه، یه قدی بالاتر هم بگین که اشتاق به ان لهم الحق،
به ان لهم الحق میشه. بله، جنت بازار معامله است،
اونجا معامله است، ولی اینجا دیگه فوق معامله است، اونجا حق دیگه.
مشتری من خدا است و مرا میکشد بالا که الله اشترا.
خدا با بهش با انسان ها معامله میکنه، اما خودش معامله نمیکنه، اونجا دیگه عشق میخواد.
آره، خونبهای من جمال ذوالجلال.
آره،
خونبهای خود خورم رزق.
خودش وجه المعامله نی حق تعالی، بهشتش وجه المعامله است، ولی خودش عشق میخواد.
آره، اصلا تعبیر زیبایی بود. خب، وقتی برنامه به پایان رسید، بحث به جای زیبایی. امیدواریم که ما در جانمون قناعت کنیم، فقط با جانان معامله بکنیم، خلوت انس با خدا را از دست ندهیم. هر که این را دارد چه نداره، بهترین دارایی در روزگاران ما از گذشته و حال و آینده خواهد بود انشاءالله. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. یا که رونق این کارخانه کم نشود به فسق همچون منی، یا به زهد همچون توی، یا به فسق همچون منی. انشاءالله ما جزو کسانی باشیم که مدام در حال داد و ستت خردمندانه با خداوند باشیم. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.